بفهمی؟ خب خود ساخته بشه. بس اینه که جامعه برای انسان اولا اینی که شما میگید یا اینی که جامعه محل اصلاح انسانه. برای انسان بدون این که حالا به این کار داشته باشیم که به قول شما بیاد بزنه بپکنه یا نه یه ویژگی خوبی داشته باشه. قبل از این که به این اشاره بکنیم جامعه به ما و جامعه محل رشد و رشد و تکامل و تعالی انسان و بروز استعدادهای اونه. جامعه خاصیتش اینه. حالا یه جایی اگر جامعه به یه سمتی رفت اون بس دیگریست. سه، حیثیت دوگانه عالم به معنای حق بودن طبیعت برخی انسانها و شر بودن طبیعت برخی دیگر و در نتیجه ممزوج بودن جامعه از خیر و شر. باز رسیدیم به ثانویت. چه شکلی اینجا؟ آقا یه سری آدم ها آفریده میشن به عنوان شرور بزاد، یه سری هم به عنوان خیور بزاد. خیور که نداریم برای نهل خیلی آدم های خوب، اینا هم بزاد هم. یه سری این برن یه سری اون برن. معذرت میخوام الان ما جز کدومی؟ بگه پلن پلون پلیش شرور، پلن پلون پلیش خیور، پلن پلون پلیش شرور، پلن پلون پلیش خیور. یعنی اینقدر مثلا به هم ریخته است، یعنی اینقدر هرج و مرج و بیقاعدگیه. و چه اساسی میگید که حیثیت دوگانه عالم اینه که طبیعت برخی در مقام واقع که نگاه میکنیم آدم ها دو جورن، خیر مطلق شر مطلق. آره ما یه درصد، یکی دو درصدی تو آدم ها خیر مطلق و شر مطلق داریم، 98% آدم ها این وسط هم. یعنی اینا که وسط هم یعنی مزج خیر و شر دارن، هم اهل خیرن هم اهل. بریم همین الان خونهامون. کجاست حواستون واقعا؟ اونا که اینجوری من نگاه میکنن چی مینویسن؟ داریم مینویسیم اینجوری میگین که انه او اعما تشریف دارم. من حضور شما عرضم که یعنی چی که طبیعت در مقام عمل مثلا همچین چیزی نمیده کلن خیر کلن شر؟ ضمن این که اساسش چیه؟ مبناش چیه؟ یعنی عالم اینقدر ثنویتش بیقاعده و بی حساب کتابه که یک عده خیر مطلق عده شر مطلق آفریده شدن. خیلی حرف خندداریه. بفرمایید. ببینید نه، ما معتقدیم که روایت داریم که از شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی. این یعنی چی؟ این یعنی نه اشکال نداره تاثیر برسد باشه. سوال اینه، من به دنیا اومدم پدر مادر پدر بزرگ تا 8 نسل قبل همه شروع، یعنی همه ادام شدن. خب من با یه آدم خوب آشنا میشم، احساس کشش به خوبی پیدا میکنم، چه اتفاق میفته؟ برای این اساس باید بگیم شرمنده دیگه، با اون ننه بابای شما به دروازه مادر بزرگای شما. اینه. اگر اینو ملا صدرا هم گفته باشه غلطه، که قطعا اینو نگفته. خب پس اینه، آدم ها به دنیا میان انتخاب شر میکنه، انتخاب شر، انتخاب شر. یه باری میبینیم یک کسی مثلا تو 17 18 سالگی به درجه ای از شرارت و خباثت رسیده که یه آدم 50 ساله که 40 سال شرارت میکنه به گرد این نمیرسه. خب شواهد قرآن حاکی از اینه که این آدم اصلاح نمیشه. مثل کسی که از تو کلاس با گوشی پیامک زدن و با گوشی بازی کردن آغاز میکنن، اینا چی میشن؟ در نهایت صدام، ترام، نتانیاهو، خانوم بگیم مثلا هند جگرخوار، ام جمیل، عمه معاویه، همسر ابوبکر. اینا فکر میکنین همسر ابولهب از کجا شروع کرد؟ کلاس اندیشه؟ یعنی مثلا پیامبر احتمالاً یه کلاسی داشته این شرکت میکرد اونجا پیامک، اول از پیامبر دور شد، بعد با ابولهب ازدواج کرد، بعدم چی؟ چه بسا که خواهد چه بسا این اتفاق نیفتاد. بس اینه که اگر کسی انتخاب شر رو علت دوام کرد، آروم آروم چی میشه؟ سوا اون علینا.
قبل از مرحله اینکه وارد اختیار بشه،
سوال اینه این آدم در قیامت باید پاسخ بده یا نده؟ اگر ملا صدرا قائل به جبره که خب دیگه بحث دیگری نده. هم آنچه هست اینه که انسان میتواند از ابتدای خلقت حتی قبل از بلوغ طوری انتخاب شر بکنه که طبع قلب او بسیار زود صورت بگیره. این اون شروری میشه که دیگه امید هدایت. اما یکی به دنیا اومده قبل از اینکه انتخاب بکنه به سمت شر رفته، تموم شده، هیچ راهی نداشته، خب بلافاصله سوال عدل در پاسخدهی قیامت به وجود خواهد اومد. بفرمایید. یعنی چی کار داره به بحث ما؟
نه خب اصلا بحث من این سوال پیش اومده.
هر سوالی براتون پیش میاد باید بپرسین.
قانون ما
یک کتاب هست منم قانون مجازات اسلامی. حاج آقا گوگل بزنین قانون مجازات اسلامی موادش رو مطالعه کنین. کامل میگه بهتون. خب این که هر مثالی من میزنم که شما از توش نباید یه سوال در بیارین که نمیرسین. ببینید اگر کسی قبل از سن بلوغ مرتکب جرمی بشه مسئولیت کیفری نداره. برای که انسان به جهت کیفری مسئول شناخته بشه عقل، قصد، بلوغ و اختیار باید داشته باشه. لذا دختر قبل 9، پسر قبل 15 سالگی اگر مرتکب قتل بشه نه قصاص داره نه دیه. عاقله او یعنی اقوام ذکوری که اگر همین الان بچه میمرد ازش ارث میبردن ولی نمرده زنده است، اگر میمرد ارث میبردن، اونا باید دیه رو به خانواده مقتول بده و بچه نه مسئولیت کیفری داره نه مسئولیت مدنی. نه شما سوال کردین که چه مجازاتی میکنید. یه بحث حقوقی قانونیه، یه بحث اخلاقیه که یه بچه‌ای که خیلی اهل شر و شرارت نه شیطونی یا بچه های شیطون، همه من خودم بچه بودم شیطون بودم، شیطون به این معنی که مثلا بازیگوشی میکنه، شرور خبیث بدخواهی میکنه، این حتی قبل از بلوغ میتونه اینقدر شرارت بکنه که مدت کوتاهی از بلوغش نگذشته دچار ختم قلب بشه. این رو عرض کردم. شما پرسیدین مجازاتش چی میشه؟ مجازات چه گفتم اونه. شما فهمید؟ بله. اصلاح اون نه اصلاحی که اینا میگن یعنی که چیکار بکنیم که جامعه بشری از این موضوع نجات پیدا بکنه به سمت خیری که ما میگیم، خیری که اونا تعریف کن. یعنی مثلا انسان ها به هم احترام بذارن، حقوق میگیم، خب اینجا اون حقوق دینی و اخلاقی میگن، نه اونجوری که شما میگید، همون قرائتی که ما داریم. اشکال نداره، سوال اینه که شما میگید ذات انسان خیره به این معنا که وارد جامعه نشه تا خیر بمونه. من میگم انسان باید وارد جامعه بشه تا خیرش بیشتر بشه، از اون طرف این توانو داره که وارد جامعه بشه و خیر خودش رو حفظ کنه. این میگه نه، شما اگر وارد هر چی انسان بتونه وارد جامعه نشه تو همون طبیعت اولیه خودش که حیوانیه بمونه، این بیشتر اهل خیر خواهد بود. من میگم این حرفو قبول ندارم. این راهکار شما اصلاح نیست، پاک کردن صورت مسئله است. انسان ها باید وارد جامعه بشن، استعدادهای بالقوهشون بالفعل بشه، با توان روحی خودشون همچنان در مسیر خیر بمانن، نه اینکه بگیم وارد جامعه نشو که یه وقت فاسد نشی. اینو قبول نمی‌کنی. نگرفتی؟ کدومو میگید؟ نظر اول دوم؟ اولیه که اصلاح نکردن، نتیجه میگن خودکشی اصلاح پذیر نیست بشر. آره انسان قابل اصلاح نیست، پس خودکشی بکنه تموم شه بره، هیچ نمیره. آره ولی میگن توی انسان هم چه استعدادی نیست، میگن یه خیری هست. نه نمی طلبه، میگن ما خیر رو شناختیم اما هیچ انسانی به سمت خیر نمیره، پس بهتر خودشو بکشه. یه نگاهی بفهمید. حل شد؟ بفهمید. نه الان ما نگاه میکنیم تو جامعه بشری اگه نظر سوم درست باشه، یعنی باید 50% جامعه بشری فقط خیر یا 40%، 50% یا 60% فقط شر. آنچه میبینیم اینه؟ نه، میبینیم 1% همش خیره، 1% هم همش شرن، 98% این وسطن، یکم خیرن یکم شر. نه من یه مثلا الان نگاه میکنیم نتانیاهو شر مطلق، از این آدم خیر در نمیاد. این مثلا بن سلمان بی شعور از اینکه خیر دیگه در نمیاد که، خب این شر مطلقه. 1% هم آدم حسابی هستن، علما و عرفای الان. 1% هم خیرن، 98% مردم بسطن دیگه، یکم خیر یکم شرن. پس نه بابا در مقام واقع. خب بفهم اقتضای با هم بودن اینه که میافتیم دنبال تنازع و درگیری، هرچی از هم دور باشیم بهتره. همین ما میگیم آقا بشر استعداداش با هم بودنه که بروز پیدا. اون میگه، میگه نه، اقتضای با هم بودن اینه که انسان ها خراب بشن، هرچی با هم باشن بیشتر خراب میشن. حالا ایشون گفته دیگه، من غلامی هستم رسو، غلامی رسو دو نفر. من روز نگفتم بفرمایید شما بدون دست، بفرمایید. به هیچ کدوم ما نظر مستقل، چهارم نظر مارکسیزم، پنجم نظر اسلامه، ما هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. شما فهمید؟ ببینید ببینید امیل رو اگر خونده باشید، روسو خیلی نظر و تعریفش توی امیل پررنگ. یعنی قشنگ ما در تحلیل یه نکته میگم، حالا این یه بحث خوبیه ولی خیلی کوتاه دو دقیقه بگم بریم پذیرایی. دانشمندا اگه میخواید نظرشون رو به درستی دریابید، هیچ چاره ای ندارید جز این که فضا و زمانی که درش نظر دادن رو ببینید. خب روسو در یه بستر زمانی داره صحبت میکنه که حرکت ها و جریانات اجتماعی بشر رو دارن به سمتی میبرن که او احساس میکنه که این سمت و این سو درست نیست، خیر نیست. اگر روسو توی زمانی واقع میشد که حرکت جامعه بشری به یه سمت دیگری بود، چه بسا اون نظرشو این شکلی ابراز نمیکرد. اما آنچه برونداد حرف اوست اینه که ما باید بشر رو در فضای اجتماعی با همون خصوصیات طبیعی حفظ بکنیم، ولی نمیتونیم چون در زمان او جریانات اجتماعی اجازه رو نمیدن. لذا میگه هر چی میشه بشر باید طبیعی باقی بمونه. ما میگیم حرف شما یعنی بشر هر چی بیجگاه حیوانشو بیشتر حفظ بکنه بیشتر اهل خیره، در حالی که میشه اجتماعی بود. اون میگه نه، میگه نه چون جامعه موجودو میبینه، میگه نه ما میگیم آره جامعه مطلوبو میبینیم. آره یعنی اگر همین روسو شاید مثلا الان زندگی میکرد، یا اگر روسو در زمان هگل زندگی کرد نظرش چیز دیگه میشد. مثل نیچه، اگر نیچه بعد رنسانس بود نظریه قدرتش اینقدر نقد بهش وارد نمیشد. چهارمین نظر شو... کی سال درسی داشت بگین؟ نه میرسیم اصالت جامعه رو تو همین سطح تو کتاب جامعه و تاریخ اونجا توضیح میدم که اصالت جامعه به معنایی که کمونیستا میگن که انسان قبل از جامعه هیچ چی نیست و با جامعه هویت پیدا میکنه، همون چیزیه که روسو اینجا ازش فراریه. اصالت جامعه از اول مطرح بودید، دائما دعوا میشد بین منافع فرد و جامعه. سوال این بود که منافع جامعه حاکمه یا منافع فرد. شاید کلمه اصالت جامعه و به جور کلیکتویسم کسی بعد رنسانس به کار برده باشه، اما از اولی که جامعه بشری تشکیل شده این دعوا همیشه مطرح بود که فرد یا جامعه. مثلا تو دوره انتقام خصوصی در حقوق کیفری من یه نفر از قبیله شما رو میکشتم، خب یا مثلا نمیکشتم، یک سیلی بهش میزدم. قبیله شما عدهشون زیاد بود، زورشون زیاد بود، انتقامجو هم بودن و قبیله هم بودن بعد غلامی رو تعویض که ما بکشیم. اینجا قبیله میگفت خب یه سیلی زده فقط، میگفت شما میگفتین یا تعویضش بدین یا همتون میکشین. رئیس قبیله میگفت اگه همین میخوام کشته بشین غلامی رو تعویض بدین. یعنی اصالت منافع جامعه قبیله ای بر فرد، یعنی اون موقع این اتفاق افتاد. اسمشو نمیگفتن اما خودش بود. این مارکس، مارکس و انگلس اولین باری مطرح کرده.
قبل از اون یعنی مثلا همچین معنی نبوده.
قبل از اونها تو حرفای هگل تو بحث تضادش یه رگه‌هایی رو می‌بینیم، اما اینکه کسی منقح این رو مطرح کرد، مارکس و انگلس مطرح کردن از 1917 هم که در شوروی مستقر شده. این جا افتاد اشکال نداره، اما خب این اونا منافی اختیار نیستن که، مارکسیست‌ها اختیار زائد چیز نمی‌کنه.
نه
میگن ببینید معنای اختیار، یه اختیار به معنای دینیه که ما ها ازش یاد میکنیم. اختیار که اونا میگن اینه که میگن شما وارد جامعه که میشی مقهور آن چیزی میشی که جامعه میخواد، جبر اجتماعی درست میشه، یعنی اجتماع به این سمت میبرته. این هم یه جور اختیاره، اختیار انتخاب جامعه که انسان رو مجبور میکنه. لذا خیلی دقت کنید وقتی همیشه شما پرسید راهکار اصلاح، این خوبه که آقا اصلاح اونا یعنی چی. اختیار به معنایی که تو مکاتب مختلف می‌بینید با اختیار معنایی که ما میگیم فرق میکنه. حتی در میان مسلمین اختیاری که معتزله میگن با اختیار ما فرق میکنه. معتزله میگن اختیار انسان مطلقه، ما میگیم مقیده، بین جبر و اختیاره، یه چیزی این وسطه که حالا تو عدل الهی ان شاء الله میرسیم. چهارمین نظر، آقا بشر در جامعه و تاریخ و حرکتی که در جامعه داره چی کار است؟ نظر چهارم مربوط به برادران مارکسیسته. ببینید چی میگن و یک بار این جریان سیر دیالکتیکشون هم بررسی بکنیم که اینا قائلن جامعه بشری چه سیری رو طی میکنه، از کجا تا کجا. اصول اساسیشون چگونگی تاثیر ابزار تولید بر رفتار انسان، سیر تاریخی جوامع، ویژگی‌ها و نظریه در باب جامعه و تاریخ. اصول اساسی مارکسیسم، یک، نفی فطرت و غریزه. انسان نه خوبه نه بد، نه فطرت داره که بگیم خوبه، نه غریزه داریم که بگیم بده. خب چیه؟ چیه گفتیم؟ یه لوح خالی، یه نوار خالی که هرچی بهش بدی همون میشه. فرض رو فرمایید یه ظرف بلور توش مایه سفید بریزی، زرد بریزی، قرمز بریزی، سبز بریزی، چه رنگی میشه؟ رنگ مایه‌ای که اون مایه رو کی میده؟ در نگاه مارکسیست جامعه. شما میای من جامعه میگم شما چی باشید؟ تا قبل از اینکه شما وارد فضای من که جامعه هستم بشی چی؟ هیچی نیستید شما. تازه با من هویت پیدا میکنید. قبلش که چی؟ هواان منصورا لمیشون شایعن مذکورا، چیز نیستید شما. این یک. دو، اصالت اقتصاد. بحث اصالت اقتصاد در میان مارکسیست ها میگم چون دیگه ور افتادن دوباره انسان بخواد همه بحثای مارکسیسم رو بگه و نقدش رو مفصل بگه. مارکسیست ها با یه فرمونی پیش میان، اون فرمون به کجا میرسونتشون؟ هر آنچه در جامعه بشری اتفاق میفته مادی معنوی تحت تاثیر یه چیزه، عبارت هست از اقتصاد. حالا چه شکلی، یعنی چه اتفاقی میفته الان تو چگونگیش عرض خواهم کرد. همه چی ریشه در اقتصاد داره، با اقتصاد همه چی تغییر میکنه، خوب میشه یا بد میشه. پس در واقع ما تا قبل جامعه هیچ چی نیستیم، وارد جامعه میشیم هویت پیدا میکنیم. خود جامعه هم هیچ چی نیست جز اقتصاد، همه چی جامعه اقتصاد. البته اینم به شما بگم ها، یه جاهایی انسان وقتی بررسی میکنه فضای فکری مارکس و انگلس میتونه یکم همزاد پنداری بکنه که چرا اینا این شکلی نظریه پردازی میکنن. خیلی این بس مهمیه که انسان وقتی میخواد اندیشه های یه نفر، رفتار های یه نفر رو تحلیل بکنه ببینه او از کجا آغاز کرده به کجا رسیده و ختم کرده. اینو بررسی نکنید خیلی وقتا دلائل حرفا و حرکات و سکنات آدم ها متوجه خیلی وقت متوجه نمیشه. برای چی اینو میگه؟ بررسی کنیم. ما تو مجرمین این کار میکنیم، برای چی جرم انجام داده؟ مجرم بزنیم تو دهنش، بزنیم تو دهنش مشکل حل نمیشه. بعضی سرکلاس با گوشی بازی میکنن، باید ارزیابی کرد دلیلش چیه. تازه گوشی خریدن، تا قبل از کلاس گوشی زیارت نکرده بودن. اینها اهل شقاوتن، یعنی خباثت در وجودشون هست. شیطان الان حلول کرده و به شیطان گفتن هرچی شما بفرمایید. از نور مطلق که استاد معظم و فضل الله باشن کسب فیض نکردن، باید بررسی بشه. البته دلیلش هر کدوم باشه منافاتی با جهنم رفتن اونها نداره. جهنم رو میرن ان شاء الله. یعنی قیامت من از بالا میام استاد میگم ببرینش دوباره تو آب جوش، ببرید دوباره استاد میگم یادت موبایل تو 20 سانتی من از کیفت در آورده بودی یادته؟ بعد اون موقع من چه بودی؟ بعد وقت من حجی جیغ مزنی من موبایلم بازی میکنم تو به پیام میدم استاد یاره به من نگاه کنید فلان میخوام با گوشیم بازی بکنم. چه بس چه بس هم که برعکس بوده دانشجو فلان میخوام با گوشیم بازی کنم. اصالت اقتصاد رو ببینید چرا میگه مجرمه، چرا جرم انجام داده؟ آقا 20 سال کار کرده، 20 سال قراردادی سال به سال تمدید کردن قراردادشو، الان اخراجش کردن. تو این فضایی که اخراج شده زن و بچه گرسنه تشنه فرش زیر پاشو فروخته دارن میمیرن. تو این شرایط اومده مثلا یه جایی 4 تا مثلا باگت وحشه داره میره، به نظرم باید به این دوز جایزه داد. هم بیشتر از این ندزدیده، هم برای خانوادهش داره یه کاری انجام میده. خودشو به خاطر الان چا نمیگم حالا جایزه بدیم، ولی باید یه علمی تولید شو تحت عنوان بررسی علل پدیده مجرمانه تحت عنوان جرم شناسی. آقا این چیه؟ خب دومی چرا دزدی کرده؟ بالا پاقاش از پارتی میومدن. نظر دون چیه اگه خونه دزدی کنم؟ عمرم بتونه، عمرم نتونه پریده. اینو باید بریم ببینیم دردش چیه که 3 میلیارد ماشین زارد پریده تو خونه مردم یه آفتابی بلند که داره میره. اون دردش مالی نیست دیگه. ما توی که کم این کار اتفاق میفته که این دانشمند کجا بود، استاداش کیا بودن، چی شنیده بود، به چی رسید که اینو گفت، خیلی بحث خوشمزه و شیرینه. خیلی خیلی آره. ما غالبا کسایی که من دیدم در مورد غرب صحبت میکنن از این توانمندی کم بهرن، اگه نگم بی بهرن، کم بهرن که این حرفو، یعنی واقعا گاهی اوقات فکر میکنم این دانش مثلا کانت رو برمیداشتن میذاشتن الان چی میگفت؟ کانتی که اخلاق مطلق و نظر میده ها، چی میگفت؟ یعنی اینقدر برای من شیرین فکر کردن به این موضوع. مثلا هگل قرن 21 بود چی میگفت؟ اینا آدم های کوچیکی نیستن ها. هگل چی هست؟ هگل چی هست؟ یعنی در زمان خود اینی که برخی اندیشه هاش غلطه رو بذار کنار، این که تضادش رو قبول، اونو بذار کنار، این که این آدم چقدر خوشفکر باهوش این بوده. حالا نظریش بالکل به خطا رفته خیلی خوب، اما خیلی آدم محترمی که این حرف رو زده به این کار، خیلی قابل اعتناسی نادم. بعد آدم آره این همه دانشمندان قبل هم جنس بازهای کثیف شیطان پرسته، دیوانه ای تو؟ در مورد خیلی از در مورد هایدگر و اینا که اصلا بحثا خیلی جدی تره که آقا نگاه توحیدیشون به چیز رسید، به سرانجام رسید. چجوری میگی دانشمندان هم جنس گرا حرف نزن فلسفه غلط، این حرفا اشتباه. خب بله اون خواستگاه فکری و اندیشه ای اون آدم یه گیرگورایی داشت، نتیجه شد فلان اندیشه غلط، او اندیشه رو نقد میکنی. بفهمید
کمتر زمینش فراهم میشه، کمتر محقق میشه، 14 تا شرط داره.
بله کمتر محقق میشه این شرایطی بخوام باید دوزی همچین برخورد کنم. ولی خب این رفتاری که با دوزی کنم با این رفتاری که ما میگیم خب بیاییم ببینیم، خب یه نفر از زور مثلا نداری و اینکه بهش فشار اومده میره دوزی، یه نفر از زور خیلی دارایی و مثلا کلنج بحث و جدل با دوستش میره دوزی، خب اینا اگه بخوام رفت بکنیم پس این دوزی
که الان چی کار داشت به پس ما؟ چرا من هر مثالی میزنم شما حتما دانشی سوالی میپرسیم؟ ببینید من این مثال رو زدم که بگم خواستگاه دانشمندان رو بشناسیم. نکشو طبیعتا علمای حقوق هم از پشت سلسله جبال تشریف نیاوردن که هر کرا رسید این به این دلیل اون به این، همه به همتون برین خونه. یه مکتبی درست شد قرن 20 تحت عنوان مکتب دفاع اجتماعی. یه فردی بود به نام فیلیپو گراماتیکا،
اون همین نظر رو ارائه کرد که ما باید قاضی رو حذف کنیم، یه پزشک، یه جامعه شناس و یه روانشناس، این سه تا بشینن. اصلا معنی نداره جور، مجازات، اینا باید همش حذف بشه. یه نظریه افراطی ما حقوقدان زدیم پس کلش بدیم برو دنبال کارت. بعد نظریه دفاع اجتماعی نوین و جدید رو مارک آنسل ارائه کرد که یه تعادلی توش بود. ما حقوقدان هم که خب عقب ماده سیاسی نیستیم و عقب ماده ذهنی نیستیم که بگیم همه مجرمین این بوده این بوده، زندان‌ها تعدیل، همه برن خونه‌هاشون. این نیست. ما میگیم باید به ریشه های پدیده مجرمانه دقت کرد تا یک اون ریشه رو در جامعه از بین ببرید، دیگرانی به سمتش نرن. دو، در دادن مجازات دقت بکنیم ببینیم کدوم مجازات باعث اصلاح و عدم تکرار جرم خواهد شد. اگر یک کسی اثر اضطرار دزدی کرده و با یه جزای نقدی متنبه میشه یا با یه موعظه متنبه میشه، زندانش نکن که خانواده‌اش اون وقت به روسپیگری بیفتن. این پشتش فکره. یعنی تصور شما الان ما حقوقی که اسم جوش هستی این نیاز داشته دست در گریه هم میکنیم با ما هم یه عقل و مایی یه شعور و مایی داریم یحتمل. ای خدا یارب من مثلا لوتیان خواهشبن چگونه که تأثیر ابزار تولید بر خدای پیر 98 رو برسن. تأثیر ابزار کدوم بیتربیتی گفت الهی آمی یه نفر بود بفهم نه هشتفیر پایان کلاس هست. یعنی اون ایامی که دیگه میریم که تشریف بیاریم تفسیر تا دیگه میریم که بر نگرین روز عیده بعد اینا بفهمید. میشه؟ خب آره اونا معتقدن که فطرت و غریزه نداره، خوبه بعدش میاد جامعه سیر ارزشایی رو بهش تحمیل میکنه، باید به اینا عمل کنه، نکرد مجازاتش میکنه. تمام. بله جامعه وقتی چیزی رو جامعه مارکسیستی وقتی چیزی رو به شما تحمیل کنه حتما خیره، حتما در مسیر تحقق کمون ثانوی است. اصلا شعر نداریم ما. ابزار تولید چجوری بر رفتار انسان تاثیر میذارن؟ یک، ابزار تولید داریم. ابزار تولید وسائلی که باهاش تولید اتفاق میفته. میگن اینا چیکار میکنه؟ روابط تولیدی رو عوض میکنه. یعنی وقت با ابزار ساده تولید میکنی، خب مثلا فرض کن من این وسیله رو میذارم، ایشون مثلا تمیزش میکنه، این نمیدونم مرتبش میکنه، اون بسته‌بندی میکنه، اون تو کارتون میچینه. مثلا به همین ترتیب خانم موبایل به دستیام که دائما حواس منو پرت میکنید، این دومین بار بود. خب بلا نمیگفتم حضور شما عرضم که فعلا چون ابزار تولید پیش پا افتاده و قدیمیه، همه با دست کار میکنیم، بعد همه هم به هم نیاز داریم. این هر کدوم از ما نباشه این چرخه نمیچرخه. اما و این که ما کنار همدیگه کار میکنیم، همین که مثلا توی یه نوار کاری وایسادیم کنار همدیگه، مثلا ریلی کار میکنیم، همین با هم یه سلام میکنیم، مثلا دستگاه متوقف میشه، حالا همدیگه رو میپرسیم، روابط انسانی و روابط تولیدی به هم نزدیکه. بعد چی میشه؟ دستگاه‌هایی میاد که این کارا رو به صورت خودکار انجام میده. فارسیش خودکار میشه دیگه. خودکار انجام. خب این اثر میذاره تو تولید. یعنی روابط تولید که قبلا خیلی ساده بر اساس کار دست بود، سرعت کمتر، سود کمتر، سرعت بیشتر، سود بیشتر. میایم جلوتر، اقتصاد در نتیجه پیشرفت روابط تولید چی میشه؟ پیشرفت. روابط تولید پیشرفت میشه، اقتصاد هم پیشرفت میکنه. درسته؟ روابط تولیدی پیشرفت تر بشه، سرعت عمل ما، تکنولوژی بهتر بشه، اقتصاد روش نمی کنه؟ بله. بدون دست مجددن، یعنی شما رو خانم بدون دستیان مینامیم، چون هر وقت صلاح میدونید میفرمایید. خب بفرمایید. ما الان داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ در مورد مثلا اقتصاد اسلامی داریم حرف مارکسیستا رو تبیین میکنیم. آره دارن اشتباه میگن، ولی من غلامیم، اون انگلسه، اون مارکسه. خب روابط تولیدی باعث رشد اقتصاد میشه، اقتصاد جامعه و نهادهای فرهنگی رو تحت تاثیر قرار میده. اینم الان هنوز مارکس داره میگه، هنوز غلامی نیست، الان مارکس همش. خب اون میگه که نهادهای اجتماعی وقتی تولید ثروت در جامعه زیاد شد، اقتصاد بیشتر شد، درآمد ناخالص، همه اینا، جامعه و نهادهای اجتماعی منقلب میشن. ما اینم قبول نداریم که تنها چیزی که نهاد اجتماعی تغییر میده اقتصاد نیست، خیلی گزاره دیگه هم هست. اونا اینو میگن، میگن نهادهای اجتماعی و در نهایت کل جامعه تحت تاثیر رابطه اقتصادی هم. اینا پیشرفته میشن، اونا هم تاثیر میپذیرن.
یعنی منقلب
بله؟
یعنی منقلب
میشن به این معنا. فرض بفرمایید تولید مثلا اقتصادی کمه، رابطه تولید پس پیشرفته نیست، اقتصاد معمولیه، تولید ثروت کمه، مردم قانعن. همین که پول زیاد میشه، تولید زیاد میشه، اقتصاد رشد میکنه، درآمد خالص میاد بالا، امکانات زیاد میشه، مردم به رفاه که میرسن مصرف زده میشن و کل جامعه، اون مجموع جامعه از این که تو اقتصاد مصرف زدگی داره زیاد میشه متاثر میشه. جامعه که مصرف زده میشه کارش کمتر میشه، از اون طرف پرتوقع میشه، از اون ور بازنشست هزار تا چیز دیگه خواهد خواست و در نهایت رفتار انسان متحول خواهد شد. درسته خانم که با هم صحبت میکنید؟ بله؟ الان میتونید که گفتم توضیح بدین؟ نه. ای خدا، ای خدا، شب عید نبود امروز 3-4 نفر رو مورد تنبیه قرار میدیدیم. رفتار انسان هم منقلب میشه. خب کسی با اونا کار نشده، حواست ما هم بشه. رفتار انسان منقلب خواهد شد. کشور خود ما رو نگاه کنید دیگه، زندگی ما اینجاست که عرض میکنم که این مارکس و انگلس خیلی هم بی خود نگفتن که اقتصاد چقدر اینو بی خود نگفتن. تصریح کنم این که اقتصاد باعث میشود جامعه در یک حوزه تأثیر بپذیرد، این چیه؟ این درسته. یعنی ما وقتی بعد از جنگ با یه فراوانی مواجه شدیم، سبک زندگی مردم حالا شما خاطرتون نیست، یعنی سال 67 مثلا 68 با 75 ما 7 سال تفاوت نکرده بودیم، تقریبا 70 سال تفاوت کرده بودیم. ما که سال 68 برنج، کره، پنیر، روغن، نفت، همه چی کوپنی و حداقلی بود. سال 75 رقابت در چی بود؟ بیشتر مصرف کردن، متنوع‌تر مصرف کردن، برند استفاده کردن. اینا جا افتاده بود. چرا؟ چون بعد از اتمام جنگ ما از اون فرصت استفاده نکردیم، مردم رو دعوت کردیم به اینکه زیاد مصرف بکنن. زمان جنگ ما تبلیغ نداشتیم، تلویزیون دیگه حالا نمیدونم میدونید یا نه، زمان جنگ تبلیغ نداشتیم، یعنی کالای تبلیغ نمیشد. این تبلیغ کالا تو تلویزیون مال بعد جنگه، یعنی اصلا رویه نبود مصرف کنید، همه چی کم هست و زندگی میچرخید، برکت هم داشت. پس این که اقتصاد بر نهادهای اجتماعی و رفتار انسان تاثیر میذاره تردیدی نیست. دعوا سر یک، میزان تاثیر، دو، عامل تاثیر. این که بگیم فقط این اثر میذاره بلاغه، ما اینو قبول، خیلی عوامل نهادهای اجتماعی و رفتار انسان تحت تاثیر قرار میدن. مثل چی؟ فرهنگ، اون خیلی جلوتر از اینه، مسائل اجتماعی، اون طرف روابط انسانی فرد، خانوادگی محدود، فامیلی، مفصلتر، محلی، منطقی، شهری، استانی. ببینید اتفاقی که تو سیل افتاده میگذره، کاش 10 تا دانشجوی دکتری جامعه شناسی را بیفتن الان رساله دکتریشون رو موضوعاتی قرار بدن که الان تو آبه، هنوز تو آبه، تو گلستان، توی لرستان، تو سیستان، تو خوزستان. آقا عامل پیوستگی مردم چیه؟ ها؟ نه فقط سختی. خب درسته خانم که موبایل دستتونه؟ آره. شما اولین بار بود فعلا با لبخند، دفعه دوم با ارشد این کلاس کیه؟ اصلا بوهاتی الان جلو شما موبایل بود یک دونه موبایل رو میگرفتین بعد آخر کلاس من میدادین که هزینه کار خیلی بکنه. ارشد یعنی این لبخند میزنه. بله؟
چقدر
اینجوری برخورد کنیم؟ دیه اصلا دیه نداره، چون ولی بر مولا علی خودش ولایت داره. معنا اگه بگم شما رو بکشن هم دیه نباید بدم، یا قصاصی چه بسا. آره ولی من خدا رو دعوا کردیم دیگه، با یه عتابی گفتیم، ایشون میگه از اون موبایل گذاشتن کنار اینا، درسته؟ خیلی با عتاب گفتم، احساس کنیم ببری تو خوردین. اگه با عتاب بود ببخشید، ولی خودی مجبور بودم دعواتون کنم چون دومین بار، یعنی دعوا حقتون بود ولی نباید اینجوری دعوا کرد. خب مثل آدم معذرت خواهی کن. عرض کنم که شب عیدی بود، دل مؤمنی رو نشکنی پسید. در مورد این کلمه زشت تعطیلی هیچی نگید. یعنی حتما حضرت هم میگن همین تعدیل تعدیلی بگم همین جه تعدیل کردیم من میخوام کار انجام بدین زحمت کار برایت کار تعدیلی من فردش کلی برنامه گوشتم من یعنی چی تعدیل بله بفهمم نه اصاب ندارم بفهمم ما بعد جنگ اگر هدفمندی یارانه ها رو اجرا کردیم الان قطعاً جز ده کشور اول قدرت اقتصادی دنیا بودیم. خب چون مردم به قناعت عادت کرده بودن، ما هرچی وارد کشور شد مردم گفتیم مصرف کنید، مردم مصرف زده شدن، کمکار شدن، مفاصل اقتصادی آغاز شد، شد اینی که الان میبینید. خب والله به شما بگم آقای هاشمی به جهت سازندگی خدا رحمت کنه واقعاً نگم بی‌نظیر بود، کم نظیر بود. بسیاری از جاده ها آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی تو دولت آقای هاشمی بود. بله؟ تو همه ایران. خب دولت آقای هاشمی به جهت سازندگی واقعا آقای هاشمی خیلی کار میکرد. اما همه آخر زندگی آقای هاشمی بود. که آره جتسکی میرفت، کیش میرفت، قش. اینا مال آخرا بود. اون زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی کار میکرد. ولی پارادایم گیر داشت. گیر اون بود. ما معتقد بودیم آقای هاشمی نمیشه پیشرفت کرد بعد بهش برچسب عدالت زد، باید عادلانه پیشرفت کرد. آیا شیم میگفت نه؟ یعنی این حرف شما اینه، جاده‌ای که میرفت تو شهرستان معادل امکانی نبود که به تهران داده میشد. خب و این خراب کرد کار رو. آقای احمدی نژاد اینو درست کرد 4 سال اول، که خب 4 سال دوم کل 30 سال قبل به باد دادن. سیر تاریخی جوان، حالا 30 سال نه، ولی واقعا آقای احمدی‌نژاد دوره دومش رقتبار بود، خصوصا 2 سال آخر. یعنی 2 سال آخر آقای احمدی‌نژاد واقعا دیگه حال آدم به هم میخورد از رفتارهای کودکانه. ولی سیر تاریخی جوانه، خب آقا پس همینه دیگه، هر کی باشه همین میشه. نه، دقت بکنیم، خوب انتخاب کنیم، چجوری نظارت کنیم باز خوب بشه. آقا جوامع چه سیر رو طی میکنن؟ یک اشتراک اولیه، یه دوره بشر داشته. اون دوره چه شکلی بوده؟ همه با هم دوست بودن، بعد بردهداری، بعد فئودالیسم ارباب رعیتی، بعد بورژوازی سرمایه‌داری، بعد سوسیالیسم و کمونیسم. جوامع بشری از اشتراک اولیه آغاز میکنن تا میرسن به جامعه موعود. جامعه موعود کدوم جامعه است؟ جامعه سوسیالیستی کن. حالا فرق این چیزا فعلا الان وارد نشیم. آقا بیچاره این جامعه چی است؟ جامعه ای که میگید اشتراک اولیه دارن و اون جامعه اولیه بشریه چه جوریه؟ یک، ابزار تولید خیلی ابتدایی ساده است. من اون موقع جوی پیدا میکنم، باش زمین رو میکنن، توش مثلا بذر میکنن. خیلی ساده است اینطوری. بس باید پیشرفت کنه. دو، روابط برادران، همه با هم زندگی کنن. 5 تا قارنشین اومدن کنار هم دیگه یه مجموعی تشکیل دادن. سه، دشمنی با طبیعت عامل وحدته. زورشون تنهایی نمیرسه. یعنی میدونن که اگر بخوان تنهایی جلوی این آبو بگیرن نمیتونن. ده تا میشن با هم سیلبند درست میکنن. یه خرسی حمله میکنه تنهایی نه. اما 10 نفری 10 تا نیزه بزنن، 3 تا 4 تا بخوره، 5 تا بخوره، دیگه خرسه افتاده. اما یه نفر یه نیزه بزنه، دوم رو خواد بزنه، خرسه سیده بهش. چه بس. انسان اولیه میخندی؟ و خوب اونا هم روز قیامت به شما بخندن، شما رو خنده کنن. چهارم، عدالت و مساوات. میگن تو اون دوره همه با هم مثلا چیز بودن، دوست بودن و اینا و عادلانه بود. البته خب عدالت و مساوات گرفتن ما قبول. اما حرفای مارکس دارم میزنن، خانم من و مارکس رو با هم یکی بگیریان، یعنی اون یکی دیگه هستن. حرفای مارکس بی تربیته که عدالت و مساوات میگیرن. حالا البته میشه که دارن میگن اون موقع مساوات خیلی شکل عدالت هم بوده، انقدر روابط انسانی پیچیده، اعطا و کل ذی حق مثلا اینقدر پیچیده، این الان هر قشینی ذی حق چیزا نبوده، یه خرما بوده دو دیگه میگادن اولی گاز میزدن بخور چه یه خربزه کدو چیزی فیلم میزدن. حاکمیت حق، مارکس معتقدن که در این دوره حق حاکم بوده، ظلم باطل تعدی نبوده، چون مثلا روابط برادرانه بوده. خب خب البته خیلی از اینها ادعاست، درسته ما از سنگواره ها و نمیدونم برخی علامتی چیزایی میفهمیم، اما که بگیم دون داره هر قارنشینی با هر قارنشینی دیگه شریم خودم، ما دو تا برادریم از کربلا اومده ایم آب زمزم خوردیم، معلوم نیه اینا بسیم کربلا اصلا آب زمزم نداره، اون مکه است، معلوم نیه ادعایی که اون موقع این شکلی بوده. بله صحبت کردن در مورد دوره‌های ما قبل تاریخ همش حدس و گمانه، یه چیزی برای خیلی از این استفاده دارم، فمینیست هم اصلا این استفاده میکنن، یه دورهی درست میکنن، دوره مادرشاهی و حکومت زنان و اینا که اصلا قابل اثبات، خب حالا میگن دیگه ما هم نمیخوام خواهرها رو اذیت بکنیم، میگن شما خوب. معتقدن بشر از این دوره خارج شد و بدبختیش شروع شد. اول بردهداری شد، یه عده شدن بردهدار، یه عده شدن برده، بعد دوره فئودالیسم، دوره ارباب رعیتی، یه درباب شدن نشستن بالا، یه عده رعیتن، شاید برده هم نباشن ولی رعیتن، اومد این جلوتر ظاهرش با کلاستر شد که بهتر بتونن استثمار بکنن، دوره بورژوازی و سرمایه داری دیگه، نمیگم شما برده ای من، نمیگم رعیت منی، ولی پول از منه، هر چی کار بکنی سودش به من میرسه، یه چندر قازم میندازم جلو تو، یعنی با کلاس شد، مثلا که تیکه میندازم چطوری خورده بورژوا فلان، نه خورده بورژوا یعنی چطوری بچه سرمایه دار، کسی بهتون گفت بدونیم فرشه، خب بعضی دارده مثلا با رفقای جایی مثلا هر کی مثلا خوراکی برقید یه نون پنیر دارم، چطوری بورژوا؟ آقا نون پنیره، بله پنیر دارم جنده، میگم لای نون تو چی؟ الوارده خب اون که گرونتره گرون دیگه، ما مثلا دبیرستان موقع یادم مثلا که داره شدید داری بعضی نگاه میکردیم دادم اول دوان درستان تیکه بچه چطوری خورده بورژوا؟ هر کی مثلا خوراکی میابود خورده بورژوا بود، کافی بود یکی سیزن ساندویچ بزرگتر باشه دیگه، بورژوا کامل بود، خورده نبود مثلا، بورژوا کلی یا کلی فروش مثلا، اینا پشت ما بود تو دبیرستان. پشای غرب زده خورده بورژوا پشت غربیه واقعا من مذارم. در دوره بردهداری و فئودالیسم و بورژوازی چه اتفاقی افتاد؟ سه تاش رو هم. یک، ابزار تولید توسعه پیدا کرد. بفهم. نفر اول گفتیم اون حق و اینها ولایت فقیه در اومد از توش. نفر دوم جرم شناسی رو گفتیم، رشته حقوق رو به باد دادن. ما یه خاطره اشاره کردیم. من در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری درس می‌خوندم، اونجا هم یه جمله از آقا گذاشته بودن که آقا فرموده بودن از بین شما امیدوارم که مطهری‌ها بلکه یک مطهری بیاد بیرون، لذا کتاب شهید مطهری در دبیرستان به ما توصیه می‌کردن، ما هم یه ذره علم مطالعه بودیم می‌خوندیم. حالا معذرت می‌خوام اشتباه شد، جوونی که بچگی کردیم خوندیم، چهارشنبه به سال به ما نهار نمی‌دادن، روزای پنجشنبه یا چهارشنبه ما چهارم که بودیم، که چهارم دبیرستان بودیم موقع چهارم بود نهار نمیدادن، ما میشستیم مباحثه میگم یه نفر میگه یه نون میخرید، یادم میاد دلم برای خودمون میزه، یک نون بربری میخرید، یا مثلا چهار تیکه میکردیم، همینجوری نون خالی گاز میزدیم مباحثه میکردیم با نون خالی، یعنی اینا هم هست در کنارش، اینکه میبینید اولیاء الهی مراتبی تعیین کردن ساخته میشن از کی نیست. بعد همیشه فکر میکنم ای مثلا مادرم میگه یه چیزی بر بودم یه چیزی میخورید، هیچ وقتم هیچ کدوم از ما 20 تا به خانواده‌اش نمیگفت چی میخوره تو مدرسه، ما مثلا 9 ماه چهار پنجشنبه نهار نمیدادن به ما سال چهار میا نون خالی میخوردیم، یه بربری چهار تیکه میگه گاز میزدیم مباحثه میکردیم با نون خالی، این عامل ساخته شدنه. بله بقیه اینا تفسیر ارشده ها، شما ارشد بیدین اینجور به ساحت ولی خدا جسارت میکرد، میگن پرویز دیگه من از چقدر میخوردیم که پنجشنبه روزای دیگه هم غذا معمولی بود، سفره انداختن جمع کردن هم به خود بچه ها بود، یعنی خودمون کار میکردیم. خیلی خوب بچه ها مثل من جز اولیه هم شدیم، یه چیزای دیگه هم بوده حتما. خدا شب میلاد چقدر کلکل میکنن اینا.